خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگو داریم با آقای سام محمودی سرابی، سردبیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز. کانال آمد نیوز با افشاگری‌هایی که انجام داده توانسته خودش رو در واقع در بین جامعه ایران جا بندازه. تشکر میکنم از شما آقای سرابی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان سلام.
آقای سرابی، برای ما اول هدف خودتون در رابطه با کانالی که راه اندازی کردین چی هست برای شنوندگان ما بگید و چگونه تونستید با یک کانال تلگرامی به این وسعت افشاگری کنید و اطلاع رسانی کنید و معمولا اخبار و افشاگری هم که انجام دارید در کانال شما دست اول هستش؟
من لطف شما است. ببینید، یه نکته رو من قبل از هر چیزی باید خدمت عرض بکنم و اون این هست که آمد نیوز یک رسانه است و رسانه‌ای که خب به هر حال بر اساس تعریفی که در بنیاد در روزهای آغازین براش به هر حال در کنار دیگر دوستان ما اومدیم تعریفی رو از این رسانه برای خواستیم ارائه بدیم، با چند تا سوال بزرگ روبرو بود. ما این همه رسانه است در خارج از کشور، در خارج از کشور دارن کار میکنن، هر کدوم به نحوی در حد وسع و توان خودش دارن و هر حال در عرصه جریان آزاد اطلاعات اطلاع رسانی میکنن و کاملا هم کارشون رو بلد هستند. بنابراین آمد نیوز طبیعتا حرف جدیدی در مقایسه با دیگر رسانه ها، در مقابل دیگر رسانه های ضعیفترینشون شاید از به لحاظ اطلاع رسانی از آمد نیوز قوی تر بود، ما حرف جدیدی نمیتونستیم داشته باشیم. بنابراین روکردی که ما برش پایبند بودیم و تصور میکردیم که بتونه در دراز مدت این رسانه رو بدل بکنه به رسانه صداهای خاموش، روکردی که برش پافشاری کردیم، نشر اسناد و اخباری بود که در دیگر رسانه ها امکان نشر پیدا نمی کرد، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ خط مشی رسانه‌ای چه به لحاظ رویکرد نظری به مسائل چه به لحاظ ساختار رسانه و مسائلی از این دست. بنابراین ما اومدیم تصمیم گرفتیم که رسانه‌ای رو در اصل پایه‌گذاری بکنیم که حرف جدیدی بخواد بزنه، حرفی که اولین نکته براش مستند بودن هست، یعنی اولین اولویتش مستند بودن اخبار. طبیعتا این به مفهوم این نیست که دیگر رسانه ها مستند عمل نمی کنند یا مستند نیستن، دفعتا دیگر رسانه ها اونا هم مستند عمل می کنند، اما مقصود ما از مستند بودن با دیگر رسانه ها یه تفاوت های بنیادی می داره. به این معنا که ما برای نمونه در مورد مثلا دارم عرض می کنم برای نمونه در مورد مثلا اسنادی که پیرامون بدهکاران بزرگ بانکی ما منتشر کردیم که البته قبلش این رو در رسانه دیگری اول منتشر کرده بودیم و بعد بازنشر شد در آمد نیوز، یا اون ماجرای 63 حساب آیت الله آملی لاریجانی، 63 حساب خصوصی ایشون، یا ماجرای سعید طوسی و تجاوزشون به نوجوانان قرآنی کشور، همه ها مسائلی بود که خب مجال بروز در رسانه‌های دیگر رو در بادی امر مجال بروز پیدا نمی کرد. به این معنا که مثال دارم عرض می کنم، مطمئنن صدای آمریکا که به هر حال محملی شد برای توجه بیشتر رسانه های دیگر، توجه بیشتر جامعه ایران، صدای آمریکا نیاز داشت به اینکه در بادی امر این در یک جای دیگری منتشر بشه. نیاز داشت که خب طبیعتاً اونا پروتکل‌های در حال تلرسانی خودشون دارن، اونا یه سری پروتکل‌هایی دارن که بایستی برش در حال روی اون پروتکل‌ها پایبند هستن. یا به همین ترتیب بی بی سی بایستی طبیعتاً خیلی سختگیرانه با این مسائل برخورد میکنه، اما گاهی همین سختگیرانه برخورد کردن باعث میشه که اصل اون مسئله اطلاع رسانی تحت شعاع سختگیری قرار بگیره، تحت شعاع به هر حال زمانمندی قرار بگیره. ما خبر رو وقتی به دستمون رسید با توجه به منابعی که در داخل ایران داشتیم، اومدیم این اخبار رو با منابعمون در داخل ایران برای چک میکنیم، با منابعی که داریم. طبیعتاً اون منابع رو ممکنه خیلی از رسانه‌ها نداشته باشن. به هر حال فراموش نکنیم که به هر حال آقای زن به عنوان پایه‌گذار این رسانه ارتباطاتی به خاطر اینکه خودش جزو آقازاده‌ها محسوب میشه، ایشون به نوعی با جریان‌های داخلی حاکمیت ارتباطاتی داره و طبیعتاً منتقد خیلی جدی و سخت اون جریانات هم هست. اما به هر حال در داخل حاکمیت انقدر جی نفوذ داشته که بتونه و بخواد از این به عبارتی امکان خودش استفاده بکنه برای اصلا به حضورتون که تایید اخباری که به دستمون میرسه. بعد از اینکه این اخبار تایید شد ما اینا رو منتشر میکردیم. در مورد اینکه به هر حال چطور شد که آمدنی رسن ماجراش چی بوده، بذارید رو حد بتونم. ما تکلیفمون رو در وهله اول به خودمون روشن کردیم و اون این است که ما میخواهیم حرفی رو بزنیم که دیگر رسانه ها نمیزنند. نه اینکه نمیزنند آدم های بدگنگ یا اصلا میخوان مخالف نگه، نه فلو کرده بنده به شخصه این نیست که بخوام حالا با توهم توطئه به جهان پیرامونی نگاه بکنم، اما نکته اینجاست که طبیعتا اگر مثال دارم میگم، اما اینکه یکی از رفقای ما این اخبار یک خبری رو که حالا الان من نمیتونم اجازه ندارم در موردش حرف بزنم، اسم میگم یا توضیحی راجب محتوای اون سند و خبر بدم، این سند و خبر رو ابتدا در بادی هم در اختیار بی بی سی قرار داده بود و بی بی سی حرفش این بود که ما بایستی دو نفر و نصفی بایستی این خبر رو تایید بکنه و بعد از تایید دو نفر و نصفی ما میتونیم منتشرش بکنیم. قاعدتا وقتی یک سندی هست و یک خبری هست که خبر مهمیه و توی جلسه یه جلسه کاملا محرمانه، یه تصمیم گیری کاملا محرمانه تر اتخاذ میشه، یه تصمیم گیری کاملا محرمانه تر اتخاذ میشه، قاعدتا بایستی دیگه این برها قاعده براش صدق نمی کنه، دیگر نمی توان براش تاییدیه یه دو نفر و نصفی رو پیدا کرد، دو منبع و نصفی نمیتونن براش تاییدش بکنه. این از این حیث ما تصمیمونی شد که بیایم و شروع بکنیم به کار کردن روی مسائلی که طبیعتا ریسک هم داره، بارها و بارها بوده که به قول معروف تعمدن اخباری رو به دست ما بعضی ها میرسوندن. این اخبار به شدت وسوسه کننده بود، اما با توجه به تایید نشدن از طرف بران منابعی که ما در نهادهای سازمان های مختلف توی سه قوه داریم، با اونها صحبت کردیم و این به قول معروف خبر رو با اونها چک کردیم، این کاملا خبر مخدوش هست، خبر کاملا کذب هست و قاعدتا از انتشار اون سرباز دیم. من برای اصلا بکنم تا حد گویا بوده باشیم.
آقای سرابی، پیرامون شما شایعات زیادی وجود داره در رابطه با اینکه شما از طرف عربستان سعودی و یا اسرائیل موساد و یا حتی میت ترکیه و حتی جمهوری اسلامی دارید حمایت میشید. در رابطه با این شایعاتی که در مورد شما هستش چه صحبتی دارید؟
ببینید، من پیش از هر چیزی خدمتتون یک نکته مهم رو بایستی خدمتتون عرض بکنم. خب درسته، این دو سال چه بسیار تهمت ها که برحال از جاسوسی برای میت ترکیه و ساده رژیم صهیونیستی و سیای امریکا و تا عامل و سوپاپتونال جمهوری اسلامی و جاسوس عربستان سعودی و غیره به ما نبستن. دوستان یا به عبارتی اپوزیسیون، نمایان پوزیسیون کردار، در حالی که مشورت شما نه تنها با سازمان های جاسوسی دولت های استبدادی، هم از نظام استبدادی کسایی مثل اردوغان، آل سعود، صهیونیست ها و غیره همسونیست، بلکه بخش عمده ای از این اتهام ها در بادی امر از سوی عاملان این برحال جریانات مطرح شده تا بعدها به جمهوری اسلامی بتونه با استناد به اینکه فلان چهره اپوزیسیون هم وابستگی آمد نیوزو به بهمان سازمان جاسوسی تایید کرده و تلاش این چند سرباز ملت ایران رو تحت شعاع این اتهامات پوچ و بی سند و مدرک بکنه. و من فراموش نمی کنم اتهامات اخلاقی یکی از عوامل شناخته شده میت به بنیانگذار این رسانه رو که بعدها با بزرگ نمایی و آدرس غلط یکی از واقعا اپوزیسیون نمایان اپوزیسیون کردار، طرف خودش اپوزیسیون به هر حال شناخته شده هم است در بین اپوزیسیون، اما زمانی که با کسی بد میشه رفتاری رو پیشه میکنه که رفتارش کاملا رفتار شبیه رفتار جمهوری اسلامیه. من کسی رو به جایی نصب نمی کنم. من اصلا قرار نیست برگردم بگم کسی برای جایی کار میکنه یا نمیکنه، به من هم ربطی نداره. اما وقتی چنین رفتار رو میبینم که حالا مثل دارم عرض میکنم، اگر کسی با من مشکل داره، اگر کسی با من مشکل داره به راحتی بیاد من رو به جایی بچسبونه، این یک مقدار مسئله رو زیر سوال میبره، کلیت ماجرا رو زیر سوال میبره. خب این یکی از عوامل شناخته شده یه میت که عالم آدم میدونن که این آقا داره برای میت کار میکنه، برای ترکیه داره کار میکنه. خب حالا ایشون اومد یه اتهاماتی رو به بنیانگذار آمد نیوز آقای زن زد که بعدها با بزرگ نمایی آدرس بلد دادن یکی از همین برفال منتقدان، من اسمش رو بذارم، حالا حتی نمیخوام بگم بدخواه، منتقدان آمد نیوز رنگ و بوی جاسوسی هم به خودش گرفت، در حالی که حالا نه اون مزدور میت و نه این به هر حال اپوزیسیون نمای اپوزیسیون کردار هیچ کدومشون سند و مدرکی، هر چند کوچیک و کم اعتبار، از مدعاهای خودشون ارائه نکردن. خب طبیعتاً خیلی برای خیلی ها سخته پذیرفتن این حقیقت که من و حالا خیلی های دیگه، خیلی از بچه های دیگه همون فقط با همین شندرباز پولی که با همین مبلغ بسیار اندکی که مثل همه پناهندگان دیگه به عنوان کمک هزینه زندگی پناهنده دریافت کنیم، و البته هر از گاهی کمک ایرانیان و وطن پرستی که در اصل نقاط دنیا دارن کار میکنن، که البته تا امروز کل این کمک های مالی به مثلا ارزم بزرگتون که به 200 دلار هم به 200 دلار هم حتی نرسیده تا جایی که من اطلاع دارم. به هر حال این مبالغی که به هر حال خودمون به عنوان کمک از نیز زندگی پناهجویی دریافت میکنیم، به هر حال همین ها رو هزینه میکنیم برای سایت و حالا کانال، و البته در این میان تنها دارایی ما یاری زنان و مردان پاکسیرتی هست که در داخل ایران عزیز پردست فساد سیستماتیک و ساختاری جمهوری اسلامی برداشتن، اسناد رو برای ما میفرستن و ما این اسناد رو فقط محملی هستیم برای نشر این اسناد. بعدش هم دوست من یک نکته رو نباید فراموش کرد و من این رو با صدای بلند رو مرز میکنم، تاریخ در گذر زمان ثابت کرده که هیچ خدمت و خیانتی تا ابد پشت ابر نخواهد. روزی میاد که تمامی اسناد و اپوزیسیون ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور منتشر بشه و میزان و عیار خدمت و خیانت مدعیا در محکمه تاریخ مورد داوری مردم قرار بگیره. اون روز است که سیاه روز دون شود هر که در روپش باشد. فراموش نکنید که ما بعد از انقلاب 57 و تا همین اواخر کتاب‌هایی رو در می آوردن، فلانی در آینه اسناد سواک، فلانی در نمیدونم اسناد سواک، شریعتی در اسناد سواک، نمیدونم اپوزیسیون کپ در اسناد سواک، اپوزیسیون راست در اسناد سواک، همه این موارد منتشر شد و تا امروز هم اومدیم جلو دیگه. خیلی هایی که ما باورمون نمیشد نمیدونم با سواک کار بکنن، بعد ها معلوم شد که با سواک کار میکردن. یا مثال دارم میگم، آقای خمینی که دیگه بزرگتر که نیست، که آقای خمینی که خوب اومد و در عبارتی سال 57 ایران و انقلاب ایران رو، انقلاب مردم ایران رو به هر حال به سمت و سوی دیگری بود، حالا درسته به عنوان رهبر انقلاب مطرح شدند و اومدند و فلان اینها، اما دیدید که سندی در اومد منفی بر اینکه ایشون با دولت کارتر در ارتباط یا در خود کودتا 28 مرداد 1332 کودتای 28 مرداد 32 همه تا چند وقت پیش هممون باورمون این بود که آیت الله کاشانی پشت مصدق بود و بودیم، در حالی که بعدا معلوم شد که خودشون هم جزو عوامل کودتا بودن. خب ببینید این حقایق تاریخی از غبار از روش میره کنار و حقایق سرانجام معلوم میشه و من واقعا برای اون روز امیدوارم اون روز رو ببینم که معلوم بشه اون کسانی که به آمد نیوز حالا به بنده اتهامی زدن، بالاخره حالا ممکنه در داخل ایران کسی نذاره مثلا فلان سند منتشر بشه، ولی در خارج از ایران که دیگه این تعارفاتو که ندارن که برای کسی به سندها رو منتشر میکنه. اگر کسی یک ریال، یک سنت، یک حالا نمیدونم قروش، یک هر مبلغی به آمد نیوز پرداخت کرده بگه و به قول معروف محاضرین که در به قول معروف اعلام رسمی بکنیم، طرف بیاد بگه که ما به این آقایون اینقدر پول دادیم، من حاضرم اعلام رسمی بکنم، همینجا اعلام بکنم. بریم که ما به جایی وصل هستیم. چند شب پیش یکی از همین حضرات، یکی از همین حضرات اپوزیسیون که صحبتش بود اومد و چند تا مثلا پست تلگرامی ما رو کنار هم گذاشت و بالاش نوشت بدون شر، که به نوعی عنوان میشد که یعنی برداشت عامه این بود که خب اینا ترکیه وصلن. من واقعا جای دارم جای تعجب داره، مردم واقعا این توهین به شعور مردم نیست آیا؟ یعنی مردم نمیتونن برن اون بالا بزنن مثلا حالا تو قسمت سرچ تلگرامی ما بزنن مثلا ترکیه و بیاد تعداد اخباری که به هر حال ما اومدیم درباره ترکیه کار کردیم و در 99% موارد نشون میده که ما به قول معروف هیچ گونه مماشاتی در مورد ترکیه به عنوان یک کشوری که خود برای زندان بزرگ روزنامه نگاهان هست، به عنوان کشوری که یک دیکتاتور بسیار بیرحمی بر رو برش حکومت میکنه، ما خبرهایی رو منتشر کردیم که خود ممکنه اگر یه وقتی و همین موضوع باعث شده با خیلی هم دشمن ما بشن، حتی خیلی از کسانی که سر در آخر برای اردوغان دارن به قول معروف شروع کردن به مزخرف گفتن پشت سر ما. و درد اینه که کسانی که خودشون رو طرفدار وطن میدونن، خودشون رو وطن پرست میدونن، تا فقط به خاطر کینتوزی شخصی خودشون میان و چنین اتهامات رو به ما میزنن. ایرادی نداره، به هر حال ما کار خودمون رو میکنیم. از این اتهامات هم نه بار اولمونه نه بار آخرمون خواهد بود. این اتهامات رو به ما میزنن و من فقط این رو کاملا ارجاع میدم به تاریخ.
بله آقای سرابیش، در رابطه با اعتمادی که به شما زدن، خب خیلی واضح شما باز کردیم مسئله رو. چجوری هستش که جمهوری اسلامی ایران انقدر از کانال آمد نیوز وحشت داره و میبینیم که همیشه در همه جا در صدر تخریب شما هستش؟ درسته که شما اسنادی رو دارید انتشار میدید و این اسناد باعث شده که جمهوری اسلامی از شما، در واقع از کانال شما، از رسانه شما وحشت پیدا کنه و حتی شما رو محکوم میکنه که با شبکه های مثلا وهابی دارید مصاحبه میکنید، برنامه دارید. چگونه است اینها؟ نظر خودتون در رابطه با این مسائل چی هستش؟
ببینید من یه نکته رو
یه خواهش میکنم، جوابای من اگه کوتاه بدید من میتونم سوالای بعدی از شما بپرسم، چون زمانمون هم تنظیم شده هستش.
من یه نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. طبیعی وقتی به قول معروف یه نکته رو نباید فراموش کرد که کل این سیستم رأسش فاسد شده، رأس سیستم فاسد شده، اما بدنه سیستم هنوز هستند مردان و زنانی که میبینند، یعنی اگر در این فساد شریک باشند فردا روزی باید پاسخگو باشند پیش وجدان خودشون. و این بدنه این سیستم در مواردی واقعا به چیزهای باور داره، به وجدان باور داره پیش از هر چیزی. و دقیقا به خاطر همین مسئله است که جمهوری اسلامی از این میترسه. ما چند وقت پیش یکی از دلایل و به قول معروف ترس جمهوری اسلامی از این برها رسانه، اینم که میگیم رسانه، خیلی جالبه بدونید که کل این رسانه جمعا 4-5 تا دونه گوشی تلفن و 1-2 تا لپتاپ، نه سازمان عریض و طویلی ما داریم نه چیزی، 4-5 نفر آدمی که فقط و فقط به قول معروف کارمون ویرایش و نمیدونم بازنویسی اخبار همین و به قول معروف ارتباط با داخل همین هست. البته چند نفرشون هم از بچه های ما در داخل هستن دارم کار کنم. این رسانه بنابراین چیز عریض و طویلی نیست. دلیل واهمه جمهوری اسلامی از این تحلیلی که خود به هر حال وزارت اطلاعات داده اینه که آمد نیوز رسانه ایست که با ادبیات خود نظام جمهوری اسلامی به جنگ جمهوری اسلامی آمده است.
بله آقای سرابی، من حالا چون میخوام که به سوالات دیگه هم برسم، بعضی موقع اسنادی از شما در واقع منتشر میشه که خب میگن این اسناد اسناد جعلی هستش، مثل در واقع سندی در رابطه با آقای جهرمی انتشار داده شد. نظرتون در رابطه با این اسناد چی هستش؟
ببینید یه چیز رو خدمتون بگم، یه در واقع کسانی که با اتفای امنیتی به خصوص در مواقعی که احتمال لو رفتن سند وجود داره، احتمال لو رفتن اسناد وجود داره، به قول معروف یه سری تله هایی که سند میشه که بعد ها به یک نکته دوم این است که در بسیاری از مواقع یک جلسه در جایی برگزار میشه، این جلسه معمولاً این جلسه کسانی که این جلسه شرکت دارند نمیان به خاطر اهمیت اون جلسه، به خاطر محرمانه بودن اون جلسه نمیان صورت جلسه رو در جایی خارج از اونجا بدن برای تایپ پروفچینی یا غیره. و صورت جلسه معمولا یا به صورت فایل صوتی است که به وسیله دستگاه های این رو چیز صدا به نوشتار تبدیل صوت به نوشتار به اون شکل برگردون نمیشه و توی این هم غلطای زیادی وجود داره. علاوه بر این معمولا توی نامه‌هایی که به هر حال اهمیت زیادی دارن، محرمانه هستن، فوق محرمانه هستن، اتفاقا چنین غلطهایی رو گذاشته میشه، چنین غلطهایی هست. شما فقط این نیست، در زمان شاه هم میتونید توی نامه‌هایی که جنبه محرمانه و فوق محرمانه داشته میتونید برید توی اونها هم غلطهای زیادی رو میتونید پیدا کنید که اگر فردا روزی، مثال دارم عرض میکنم، این سند لو رفت، بشود گفت که مگه میشه یک به قول معروف سازمان عریض و طویلی مثل سپاه یا مثل نمیدونم اون شورای هماهنگ نهادهای امنیتی این رو ویرایش نکرده باشه و با غلط املایی و اینها این رو منتشر بکنه. ببینید این یه چیز خیلی ساده ایه، موضوع بسیار شفافه. اینها اولا اعتماد کن بدن بیرون، یعنی بیرون از اون جلسه، بیرون از اون اتاق تایپ بشه. معمولا احکام رو، حکم‌هایی که باید، مثلا نامه‌های اداری که باید صادر بشه، نامه‌های اداری که بایستی آماده بشه، همونجا توی همون جلسه آماده میشه. معمولا روی همون رونوشت اول که حتی مثال دارم عرض میکنم، نیازی به قول معروف دوبار پرینت گرفتن نباشه، یه بار پرینت گرفته میشه معمولا و همون پرینت هم پرینت نهاییه و معمولا خیلی اغلاط رو دست نمیبرن توش. فقط مهم اینه که مقصود رو برسونه، کفایت میکنه. در مورد اینکه یه ادعای شده بود که آقای جهرومی، اینجا نوشته شده دکتر ناظری، ببینید اولا اینکه خیلی ساده است، توی مجلس، توی مراسمی که داشتن برایشون رأی اعتماد جلب، به قول معروف یکی از مخالفانشون اومد سخنرانی کنه، گفت که آقای جهرومی اولا مدرکش رو نگفته، گفته که من دانش آموخته مثلا دانشگاه آب و برق هستم، شهید عباس بود، و البته الان لابلای صحبتاش یهو برگشت گفت البته الان یکی از دوستان میگفت ایشون دکترا دارن، ما نمیدونیم، حالا احتمال زیاد حالا ایشون میگن دکترا دارن، ولی ایشون فقط نوشته دانش آموخته فلان دانشگاه. خب طبیعتا این موضوعیه که توی چیز، توی نهادهای امنیتی امر مرسومیه، اینها معمولا میرن دانشگاه به قول معروف خود وزارت، توی دانشگاه دانشکده خود وزارت تحصیل میکنن و در نهایت آنچه که اتفاق میفته این است که مدارکی که اینها میگیرن جای عنوان نمیشه مگر در داخل خود نهاد، همین به دانش آموختگی اکتفا میکنن. فارغ از اینکه خب اون کافی که اون نماینده محترم هم کافی هم ندادن، خدا برگشت گفت، یکی از دوستان میگفت که ایشون دکترا داره، ایشون فقط نوشته من دانش آموخته دانشگاه شهید عباس پور هست. من فکر میکنم تا حد زیادی به شبهات پاسخ داده شد.
من اولا تشکر میکنم از شما به خاطر که وقتی گذاشتین و در پایان اگر صحبت خاصی دارین من در خدمت شما هستم.
ببینید یه نکته که من بایستی توضیح بدم به بخش عمده‌ای از معتقدند آمد نیوز حالا داره مثلا در ادبیاتش به نوعی همسو با حاکمیت داره حرف میزنه، نمیدونم مثلا لزومی داره که آمد نیوز بیاد، مثلا دارم میگم کانال آمد نیوز بیاد بعضی مواقع مثلا چیز بکنه، نمیدونم بعضی خبرهای رو منتشر کنه یا بعضی ادبیاتی رو ازش استفاده بکنه که اصلا ادبیات اپوزیسیون نیست. ببینید یک نکته رو نباید از خاطر دور داشت. سال 88 89 تقریبا بخش عمده ای از مردم ایران بلند شدند و یک صدا عنوان کردند که رأی من کو، که بعدها این مسئله کاملا رادیکالیزه شد، این رأی من کو بدل شد به هر حال انتخابات بهانه است، اصل نظام نشان است. و در اونجا ما شاهد بودیم که حالا چیزی حدود 80% مردم ایران اگر مخالف این وضع حاکم بودند، شرایط حاکم بودند، مقهور اون 10-20% شدند که همسو با حاکمیت حالا جلوی مردم ایستادند، حالا بعضیشون زدند مردم رو کشتند، بعضیشون زندانیشون کردند. ما جامعه هدف ما اون کسانی که هم سوی با ما هستن، هم فکر ما هستن و معتقدن که نظام جمهوری اسلامی نباید بر سر کار باشه، که ما با اونا حرفی نداریم. ما با اونا، اونا با ما هم فکرن. مثلا ما چیز جدیدی نمیتونیم به اونا بگیم. مسئله ما اطلاع رسانی و آگاه کردنه. اون 10-20% هست، اون 10 میلیون، 5 میلیون، حالا 20 میلیونی هست که معتقدند نظام جمهوری اسلامی باید باشه. ما در اصل برای اونها داریم این کانال رو را انداختیم، برای اینکه به اونها بگیم که ایها الناس خبر داشته باشید، خبر داشته باشید این فسادها داره توی جمهوری اسلامی رخ میده و شما هم نمیتونید جلوشو بیستید. شما نمیتوانید مقابل فساد رهبری بایستید. زمانی که رأس یه نظام به فساد آلوده باشه، چطور میتوان به قول معروف دیگر ارکان اون نظام رو اصلاح کرد؟ زمانی که به هر حال هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. زمانی که یه سیستم به هر حال دادگستری و سیستم قضایی یه کشوری که بایستی مبارزه بکنه با فساد، خودش آلوده به فساد هست، اون دیگه اون نظام دیگه قابل اصلاح نیست. و جالب ترین قسمت این است که زمانی که خود حاکم، خود در اصل رهبر مملکتی از فساد خبر و دوباره داره از مبتدین حمایت میکنه، این معلومه که اینجا یه اشکالی وجود داره. طبیعتاً کار ما در وهله اول این است که اون قول معروف جامعه ای که دور رهبری ایستادند، اون کسانی که رد پای رهبری رو نمیدونم خاک پاش و سرمه چشماشون نن، اونایی که نمیدونم از قندونی که رهبری نمیدونم اونو متبرک میدونم، خب ما کارمون با اوناست. ما اصلا میخواییم اونا رو در بادی هم آگاه کنیم تا بفهمن که چه بلایی داره بر سر مردم میاد. بیانه مردم که ما هم اونا میدونن هم ما میدونیم، اونا که با ما هم فکرن، ما حرف جدیدی برای اونا نداره. ما فقط و فقط کارمون این است که خشم رو در اونها بیدار کنیم، خشم رو در مردم بیدار بکنیم. ما همین کار ما این است. اون هم به اندازه کافی ببینید یه چیزی که نباید فراموش کرد، خیلی متهم میکنن ما رو سندسازی و اینجور مسائل، اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی اینقدر فاسد هست و اینقدر اسناد فسادش عریان و در حال رو هست که اصلا لزومی نداره کسی بخواد از یک مسیر کاملا ضربه زننده مثل این بخواد وارد بشه. من نکته بسیار مهمی بود که باید عرض می‌کردم و امیدوارم که روزی پیش بیاد که در حال همه اون مردم بتونن در یک فضای آزاد و در یک فضای کاملا بری هر اون کیتوزی بتونن جام به سیاست خودشون رو پایه بریزن و حکومت خودشون رو خودشون انتخاب بکنن. از این که این فرصت رو اختیار من گذاشتید از شما ممنونم.
من تشکر میکنم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.